محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جلسه سوم درس آیین تربیت هستیم. برای که دوستان متوجه باشند، خلاصه از این دو درس رو خدمتون عرض میکنم. قبلا اشاره کردم که بحث آیین زندگی سه قسمت داشت. قسمت اول آیین انتخاب همسر بود، قسمت دوم آیین همسرداری بود، قسمت سوم آیین تربیت کودک. در بحث آیین تربیت کودک جلسه اول صحبتهایی کردیم پیرامون اهمیت کار تربیت. یه جلسه اشاره کردیم اهمیت کار تربیت کودک رو و گفتیم مراحلی داره، خود تربیت چی هستش، رسالتش چقدر هستش، سنگینی رسالت، نقش والدین. بعد گفتیم برای تربیت انسان باید استعدادهای اون موجود رو اول بشناسه، شناسایی کنه، بعد بتونه اون استعدادها رو کشف کنه. تربیت یه امر خارجی نیست که داخل یه انسانی نفوذ کنه، بلکه در درون اون موجود هست که باید مربی اونو بکشه بیرون با روش‌هایی که داره. استعدادهای انسان مختلف بود در ابعاد علمی، عقلی، هنری، دینی و تربیت بدنی. از این مقوله ها استعدادهای انسان هست. بعد اشاره کردیم پیرامون ویژگی هایی که در فطرت و سرشت انسان خدا قرار داده که چه ویژگی های فطرت انسان داره، اونا رو هم توضیح دادیم. حدود 6-7 از اون ویژگی های فطرت رو صحبت کردم، مثل این که هر انسانی فطرتاً زیبایی رو دوست داره، حس پرستش درش هست، حقیقتگرا هست، مبدعگرا هست، قهرمان پرستی، اینا جزء ویژگی های فطرت هست، این حس ها. بعد اشاره کردیم یک سری صفات در وجود کودک هست که پیامبر فرمود از بچه ها خوشم میاد، به خاطر اینکه اینها خونه میسازن، دل نمیبندن، راستگو هستن، با سخاوتن، کینه ندارن، حرص نمیزنن و متکبر نیستن، خاک نشینن، راحت میشینن، بدون تکلفن. گفتیم مراحلی داره تربیت، سه مرحله براش ذکر کردیم. مرحله اول کشف و شناخت استعداد هاست، مرحله دوم استخراج و مرحله سوم هدایت. توضیح دادیم هدایت چند نوعه، چگونه هست، انسان چگونه میتونه هدایت بشه، آیا همه احتیاج به هدایت دارن، حتی پیغمبر احتیاج به هدایت داره نداره، این بحث رو کرد. رسیدیم به مراحل تربیت انسان از نظر زمانی. گفتیم که مراحل تربیت انسان چند دوره داره. یک، دوران قبل از تولد، دوران بعد از تولد، دوران کودکی، دوران نوجوانی و جوانی و دوران کمال. که اولی از سن اولی دوران جنین هست، دومی شیرخوارگی تا 2، سومی 2 تا 5 و چهارمی 6 تا 13 و 14 5 و آخری هم 25 تا 40. این خلاصه بود از این دو جلسه که خدمت عزیزان صحبتاشو در ابعاد مختلف بحث کردن. در این جلسه دوران قبل از تولد رو که اولین دوران شکل‌گیری انسان در باب تربیت هست، چه عوامل مؤثر اینها رو بحث می‌کنیم که متوجه بشیم چه چیزایی در روح انسان نقش داره. در دوره قبل از تولد که تقسیم میشه به دوران جنین و دوران قبل از جنین، بسته شدن لطفه عوامل وراثتی یا ژنتیکی رو بحث می‌کنن. ما سه اصل کلی در باب نقش مؤثر تربیت داریم در انسان. این سه تا مقوله جز اصول مشترکی است که همه قبول دارن که اینها نقش بسزایی در انسان داره. یک، عوامل وراثت، دو، عوامل تربیت، سه، عوامل جامعه است. که حالا قسمت اولش که مربوط به دوران قبل از تولد هست، ما اینجا میتونیم بحث رو، بحث وراثت رو اینو داشته باشیم. برای که بیشتر بتونیم مطالعه کنیم، کتابی هست به نام کتاب تربیت کودک در دو جلد نوشته استاد محمد تقی فلسفی به نام تربیت کودک. میتونیم اونجا هم مطالعه کنیم، مباحث علمی خوبی رو بحث کرده که من قسمتی از مباحثم از اون کتاب هست و کتابهای دیگه. خب پس در دوران قبل از تولد مسئله اجداد و نیاکان در زوجه نقش خوبی دید که باید بررسی بشه. محیط زندگی دو زوج چگونه بوده این نقش داره، عوامل وراثتی. گاهی منطقه هم منطقه جغرافیایی نقش داره در بسته شدن جنین. حالا نمونه های رو مثال میزنم، میام جلو به بحث باز میکنم. یک روایت زیبایی داریم، نقل تاریخی هستش که امیرالمومنین میخواستن همسر انتخاب کنن، همسر دومشون به برادرشون عقیل که از انساب عرب اطلاعات خوبی داشت، خیلی ها میومده پیش عقیل، برادر حضرت علی علیه السلام، میگفتن که من کی هستم؟ میگفتن بابای تو کیه؟ بابای تو کیه؟ بابای بابات کیه؟ بابای بابات کیه؟ جدت کیه؟ از کی؟ خیلی انساب عرب رو اطلاعات خوبی داشت عقیل، لذا حضرت خواست ازدواج بکنه، این نکته رو رعایت کرد. علیس ها سلامتون رفت پیش عقیل برادرش، گفتش که من میخوام یه خانومه بگیرم داره این ویژگی ها باشه، به کدوم قشر و قبیله و عرب مراجعه کنم که این ویژگی ها، اون میشناخت قبایل، میشناخت داره چه ویژگی هایی هستن، اطلاعات خوبی داشت. لذا عقیل اون راهنمایی کرد حضرت علی علیه السلام رو که حضرت گفتش که میخوام یه همسری که حالا خودشو کار ندارم که به قول ما تکواندو باشه یا کاراته باشه، به خودش کار ندارم، حضرت رو خودش بحثی نکرد. حضرت گفتش که میخوام که از دامن او فرزندانی بیاد که این فرزندان از نسل شجاعان عرب باشه، هم از نظر بدنی جسه‌های خوبی داشته باشه، هم از نظر روح شجاعت، کدوم قبیله به قول این سلسله وار درشون این بچه ها به دنیا میان. بعد عقیل برای او ام البنین رو پیشنهاد کرد که از قبیله کلابیه بود. قبیله کلابیه معروف بودن به انسان‌های اجوری، ولذا حضرت وقت ام البنین رو انتخاب کردن، این خانم رو اسمش فاطمه کلابیه بود، انتخاب کردن تو خانش آورد، 4 فرزند حضرت از ایشون به دنیا آورد که یکیش اول فصل عباس علیه السلام هستش، عباس لقبش، عمر بنی هاشم صفت زیباییشه، این چقدر هیکلش قشنگ بود که تو عرب بهش میگفتن قمر بنی هاشم، ماه بنی هاشم. عباس به معنی چیه؟ اون شیری که در بیشه باشه، عرب بهش میگه عباس، معنی لغویش میگه عبسه، یا عباس میگه هستش چون شیر اینجوری هستش. ابوالفضل صفتی است که در خانه امیرالمؤمنین پرورش یافت، دارای صفاتی شد، بهش گفتن پدر فضیلت. خب حضرت این 4 فرزند رو از ام البنین به دنیا آورد. این خانم خانم بسیار دارای روح بسیار بلنده. حالا من بخوام وارد بحث بشم که حضرت عباس از کوچیک چیکارایی میکرد، اینا خیلی بحث میگره که خود حضرت فاطمه ام البنین فاطمه کلابیه چه ویژگی هایی داشت و چه روح بلند شجاعانه‌ای داشت، اصلا با مادرها دیگه فرق میکرد. این یه مباحثی است که وقت میگیره من بخوام بگم. ای کاش مداحان و روزخوان‌های ما میومدن این ویژگی ها رو میگفتن که شما که نشستی پای مصیبت های حضرت اولفضل بدونی چه شخصیتی بود و بدونی جایگاهش در عاشورا چه بود، بعد اونجا بر مظلومیتش گرد میکنی، اونجا بفهمی واقعا چقدر مظلوم بود. اینا یه چیزاییست که واقعا اثر تربیتی در انسان داره. حالا من چون مبحثم اونها نیست وارد مقوله نمیشم. حضرت علی علیه السلام این روایت این و این جمله در کتاب قرار الحکم هست، فرمود اذا کرم اصل رجل کرم مغیبه و محذره، کسی که ریشه خانوادگی او پاک و شریف است در هر حال دارای فضیلت و شرافت، ریشش آب خوب خورده. من در بحث انتخاب همسرم گفتم این میخوای یکی از ویژگی های همسر خوب اینه که دارای خانواده اصیل باشه. خانواده اصیل دارای چه نشانه ها و ویژگی هست و من از کجا رو بفهمیم بحث کردم به اون مقوله بحث میکنم، بحث تربیت میکنم. ریشه خیلی مهمه که حضرت همون این ریشه ها تقویت شده باشه، اون فطرتی رو که در قبلا بحث کردن اون رو هی تقویت میکنه، شما راحت میتونی ادامه مسیر بدی. بعد در باب تربیت اینها خیلی مؤثر هست، ریشه ها خیلی مؤثره. این مثال بذارم، استاد من این مثال زیبایی میزن، میگفت طبیعت مهمتره یا تربیت؟ ها؟ سرشت یکی رو اینجوری بافتنش، فطرتش، طبیعتش، این طبیعت گداست، دنیا بهش پول برون گداست. میشناختی ثروتمند بود، مشهدی که هست بهش میگه حاجی لته، حاجی لته، لته میدونی چیه؟ این کنایه هست که میکنه که دستو پاک میکنه، لته فروشی میکنه، صاحب چند تا هتله تو مشهد کنار خیابون لته فروشی میکنه، حاجی لته معروف نفید مورد فکر کنم. طبیعتش خیلی مهمه، فطرت و طبیعت خیلی مهمه، مسئله وراثی واقعا مهمه. بعد استاد ما این مثال میزد، میگفت در زمانی شاهی با وزیری بحثشون شد، میگفت تربیت مهمتر یا طبیعت؟ وزیر گفت طبیعت، نفوذش بیشتر هست، شیرازش اینه بافتنش دیگه نمیشه عوض بشه، عوام کرده کنترل میکنه، ولی یه نظر قفت کنی طبیعت میزنی. شاه گفت نه، هر چی باشه تربیت اسب وحشی رو رام میکنه، انسان رو رام میکنه، جنایتکار رو رام، تربیت درست. گفت نه، وزیر میگفت طبیعت، شاه میگو تربیت. او ثابت کنید، هر که ثابت کرد بسم الله. شاه رفته بود برنامه‌ریزی کرده بود گربه هایی رو تربیت کردن که این گربه ها در مجلس باشکوه تالار شاه او زمان، اینها کنار مجلس و تالار شم دستشون گرفته بودن، این گربه های جوری چقدر تربیتشون کرده بود اینها رو. وزیر اومدی عجب گربه شم میگیرید بگیم کاری تلویزیون برنامه هایی میده بگیم هی روزا تربیت هایی میکنن به کارایی میکنن عجیب تحجب میکنید شامپانزه ها رو گوریل ها رو اینا رو به کارهای عجیب فیل ها رو شیر ها رو تربیت. به وزیر گفت وزیر تربیت رو نگاه کن، حیوان ها تو مریض تو کن نمیخوره، شم رو گرفته. گفت حالا چیه نظرت؟ گفت بازم میگم طبیعت محسس ده. گفت ثابت باید بکنه، باشه ثابت کن. یه میکی جلسه بود گربه هایی سدودن میگن وزیر یک نوش گرفته بود تا دید گربه ها معدب و اینا ایستادن موشه رو بندار اینا شهمان رو بندن دیمه رو دنبال موشه شده رو حتی تربیت کرد یا طبیعت فطرت شیرازهش بافته شده خیلی سخته. به یه خاطر هم در انتخاب همسر اینجا روایت تأکید میکنه و اینه دیگه هر سالی بره ازدواجش چیکار کرد؟ رفت ریشه ها رو بررسی کرد، بگوی ریشه رو میخوام بعد تربیتش بکنم، مشکل نداره این زمینش باشه، بعد من جهت میدم ایفا ایچ قبیله همه گلده رو چابکش رو بزن بزنن باشه، پس این صفت شجاعت دارن، بله خب ما جهت میدیم در این راه مصرف بشه، این میشه تربیت، این خوبه، این خوبه. ولذا اسلام و خود پیغمبر روی موضوع خیلی احترام میذاره. وقتی که در اون جنگ با ایران بود، با کجا بود که این دختر حاتم طایی اسیر بود تو برده ها و تو کنیزا بود، حتی آوردمش پیغمبر، پیغمبر دید دختر حاتم طایی تو این هاست، او رو آزادش کرد، گفت بیا آزادش کرد، گفت تو از خانواده دارای فضائل هستی، پدر تو حاتم طایی بود، اسلام مخواد نه این نه ولی چی؟ تو نباید این فضیلت ها رو ارزش گذاشت پیغمبر. همه که آزاز کرد فهمی عجب دینیه که رو ارزش ها خیلی قائل ایمان آورد. بین او زمینه باعث میشه به ایمان بیاد. زمینه خیلی مهمه. یه حتما دقت کنیم که ما اصل ها و ریشه ها که حضرت فرمود کسی که ریشه خانوادگی او پاک و شریف است اذا کرم اصل رجل کرم مغیب و محضر در هر حال دارای فضیلت هست و شرافت هست. در یه عملیات دیگه می داره که پیغمبر یکی از سران خوف رو اسیر کرده بودن آوردن پیش پیغمبر. خیلی عرب عجیب بود حسب و ایمان می گفت نه اسلام چیه دین چیه اصلا خیلی قوی هم بود هیکلی بود ایمان نمی گفت. سه نفر بودن حضرت گفت ادام شد تا یکی اول حضرت زد یکی دوم زد بی ای یارو رسید شمشیر بود بزنه یواش بود پایین. یارو کافره گفت چرا نزدی غضب کردی شتاب کردی ولی یه مرتبه منو صرف نظر که دوتا رفیقامو کشتی چطور شد؟ گفت آزادش کن. گفت میخوام ببینم چرا منو عفو کردی دلیل چی بود؟ من که ایمان نمیارم عفوم بکنی ایمان نمیارم. گفت من ایمان نمیخوام ما پیامبریم ما با رسالتی که خدا ما گفته عمل میکنیم. گفت وقتی خواستم بزنم خدا جبرئیل فرستاد گفت نزن اینو. گفتم چرا؟ گفت در این صفتی هست که خدا خوشش میاد این وقت اون یکی بدبخت بیچاره هر چی جوری کمکش میکنه. گفتش خدا به من فهمت تو یه صفتی هست که خدا از اون صفت خوشش میاد به خاطر این به خاطر این صفتی که صفت خوبه هست خدا گفت ببخشش من بخشم. گفت چه صفتی من دارم؟ گفت تو همیشه ایجو آدم هستی خیلی تو زندگی دستشان گرفتی انسان های آبرومند رو مخصوصا جوان مردی میکنه خدا از این صفت تو خوشش اومد به من فرمون عفوش کن. بعد گفت عجب خدای خوبی داریم شما اینقدر میفهمه اینقدر شما منم از این خدا خوشم اومد ایمان اومد. ریشه خوب میاد تو وادی ایمان از تو دقت کردیم. این نکته ایست که انشالله شما همیشه اگر بررسی بکنیم این میگن عوامل وراثتی. حالا یه وقت یه بچه باباش بهش گفته تو چرا اینطوری؟ چرا خودت هستن؟ چرا فلان فلان فلان؟ یا به دوستش بابای میگه بچه ما فلانه به گوش بچه رسیده بود که تو چرا اینجوری هستی؟ خیلی قدی خیلی فلانی به دل میگیری. بعد بچه گفتش که من بابام همین طور بود تو زندگیش. بعد گفت تازه من خدا رو بابام باید شکر کنه که من اینطوری هم بابام اینطوری بود من نطفه گندیده بابام هم تازه این بدترش منم. وقت اون صفات به عرض انسان میرسه حتما دقت کن. حالا این اثرات ژنتیکی که در روایات به عنوان ارق مطرح شده با کلمه ارق اومده اینها اثرات خاصی داره. همه ما از نسل پیغمبر ها هستیم قبول نه؟ پس ریشت اصلش درست خدا آفریده این وقت خدا اعتراض نکنی این نکته ایست اصلش تو درست پاک آفریده شد. تو این مسیر این اجدادهات پدرانت انسابت اینها گاهی در زندت و زمینه هایی درست میکنن. این یاروی خیلی قیافه میگیره توی جمعی و من بابام کی فلانی حرفا من از خانواده بسیار بزرگوار هستم من بعضی دیدین که به اجدادشو مینازن من پسر فلانی هم من پسر فلانی هم من گیرم پدر بود فرضه از فرض پدر تو را چه خواسته. بعد یک نفر که اون جمع بود از کسانی بود که اطلاعات نسبی داشت شجره ها رو خوب بلد بود شجره نامه ها رو. بعد گفت دوست داری بگم جد بزرگ آخریت کی بود؟ گفت آره من. گفت اون بزرگت یکی از اون 12 نفری که بر بدن امام حسین افراندن جدی تو یکی از اون هاست. چه افتخار میکنی؟ مثلا انصاب افتخاری که نباید بکنی دیگه، گاهی خوبه گاهی بده گاهی بده. من خودم تو خانواده یک نفر طلبه نیست، تو خانواده من یک نفر طلبه نیست، اقوام من پدرین مالارین هیچ کس. چطوری شده من علاقه من شدم به این مسیر؟ حتما در مسیری اجداد یک زمینه هایی بوده، بلو من که طلبه نمودم. من بابا من گذاشته به شاگرد مکانیک بشم، به شیش به شاگرد مکانیک فلوکس واگن بودن، اینو یاد گرفته بودن. نه ولی اون ژنی که داخل بوده اون اثرش بخشید. یکی از شاگردای شاگرد بزرگ تو گاراژ مون، او خیلی علاقه به درس طلبگی داشت، گفت بیا با هم بریم درس، من حاضرم. ببین سنش 25 بود، نزدیک ازدواجش بود، من نه جوون بودم. من سه ماه تعطیلی بابام گذاشت، چون یه خود شرگیری میکردیم، بابام ما سه ماه تعطیلی گذاشت مغازه، یه بار مغازه میکانیکی گذاشته. بعد به اون صبح میگفتم چی آخوندی؟ درس طلبگی داشت. بعد اون آخونده یه روز گفت خب شما میگه این شغلتون چقدر درآمد داره؟ گفت هفته دو تا یک تومنی مزد من. اونجا تایید بونه 5 ریال بود. خب پول تایلت نمیشه لباسات کثیف میشه، علاقه داره؟ گفتم نه بابام گذاشت. گفتم من اصلا به تحصیل بیشتر علاقه دارم. هر روز صبح میرفتم اونجا، بعد میرفتم سر مغازم. بعد که زمینه بین من جذب کرده، پس بیا حالا بیشتر بکن، تلاش بیشتر بکن، من نرو بیا فرادی یواش باشه، یه این زمینه ایشون من برم دنبال بحث طلبگی و مسائل علمی دینی. استعداد من تو این بروز کرد، نبوغ یافت کرد، چون زمینش بود. داداش من مکانیک بود، او هنوز مکانیکه، داداش من مکانیکه، او ادامه داد. چه ژنی بود که من رسیده بود؟ از کدوم جد ما بود؟ من اطلاعات علمی چیزی ندارم، نسبی 100% اثر رفته بوده که او زمینه تا فراهم شد، زمینه تربیت این ظهور کرد، در اون یکی دیگه ظهور نکرد. حتی اون رفیق ما هم خیلی درش از من بهتر بود، او هم ظهور نکرد، او الان دیگه ول کرد، اصلا دنبال طلبی نم. زمینه اینو میگم وراثت، اینو میگم چی؟ اینقدر مسئله وراثت برای ژنتیک در علم امروز، حالا بحثی داره علم ژنتیک، یک بحثی ها اصلا یک علمیه، خودش تخصص میخواد، لازم متخصص علم ژنتیک بشن. اینقدر مؤثر در شکل و رنگ و پوست و همه چی مؤثر. یه قیافه من میبینی اصلا شکل من اینجوری نیست که، این شکل که من ندارم شما منو میبینی، این شکل من نیست، اصلا این شکل من نیستش که، این شکل بابای و اجداد منه. شما به شکل باباتون میشین، به شکل ننتون میشین، نه درسته؟ شکل تو که این نیست که، یه عوامل ژنتیکی در پوست و رنگ تو. بابا من قد بلنده، اون قد بلند شدن، اگه بابا من قد کتا بشه شاش من قد کتا بشه. یکی بربریه، خب بچهشون بربری در میاد. یکی سیاه پوسته، بچه چی میشه؟ حتی مسائل جغرافیایی در علم ژنتیک اثر داره، در ژن‌ها اثر می‌ذاره. اونایی که تو شمال به دنیا میان دیدین پشت کله‌هاشون صافه؟ دیدین؟ اونایی که تو استان‌های کوهستانی آذربایجان، تبریز میان بیان استخون درشت و حتی تون صداهاش هم درشته. یه تئاتر بودی از این بچه‌ها بازی می‌کردن، ادا در می‌آوردن، می‌گفتن که یه مرغ مثلا تهرانی میخواد مرغ به تخ کنه، اول با ناز و کرشمه بیا از این زن بیرون، درد دارم مامان، کرمه ساویز داری؟ ای بازی میگه خیلی قشنگ، آخ آخ قوده قود 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 افتاد، آخ مامان تاکسی تلفنی خبر کن، آخ دردم گیره. اما مرغ تبریزی اومد واق واق گچ گچ تو بازی میکرد، آخ قود قود گت کمارا گت کمارا گت چپ کهله هم مطمئن مورد اسپانی میسه قدس 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 خیلی کشن بود تاعتره. من توی زاهدان اونو دیدمش، هفتش ده تو مرغ بلوش میکار تخم کنی، عداش در میورد مرغ نمیون چی عداش در میورد، خیلی کشن. بخوام اینی عرض کنم که بله منطقه رو انسان اثر میذاره، منطقه جغرافی ها اثر میذاره، منطقه جغرافی کبیر اثر میذاره تا رنگ تو. پس این شکل و این رنگ و این قیافه من، قیافه من نیست. فردای قیامت ما با این شکل محشور نمیشیم، خاطر جمع 100% است طبق آیه قرآن. فردای قیامت هر کسی با یه صورت محشور میشه، بدن همین بدن ها، صورت فرق میکنه ولی شکل فرق میکنه. یه دو شکل حیوان هم با همین بدن تو رو باید اومده. یوم سیاهن، یوم تسلط به وجوهن، یوم از اینجا میگه قرآن میگه یوم طبیعت زو وجوه یوم از غبره، وجوه یوم تبشره فلان فلان تو قایت قرآن میگه. یه ده کورن بچه میگه کور نبودین، قرآن میگه نحش روح یوم القیامه اعما تو سیتا هست. یه ده کورن، یه ده نورانی هست، یه ده قد بلند هست. از قد الان قد من اقد نیست، من روز قیام مرموز قد من اقد بشم. یه ده قد کوتاه ریزن، یه عواملی هست در قیامت بدن هم بدنه ها، این تغییرات شکلی بر اساس اون چیزی که خودت کسب کردی، خود تو ساختی محشور میشی در صحرای قیامت. این توریست بعد نیست این روایت هم بکنم، پیامبر اکرم فرمودن از آن گویان امت من اونهایی که از آن میگن، هر موقع از آن میشه از آن میگن، اینا در صحرای قیامت از تمام خلائق یه سر گردن بالاتر هست قدشون، از آن گویان امت من. خب پس مسائل ارثی و وراثتی در همه اشکال مادی جنس انسان، فیزیولوژی بدن اثر بزن، در مسائل روحی هم اثر بزن، این علم ثابت کرد. در امام باقر میفرماید در زمان رسول خدا مردی از انصار اومد شکایت گفت یا رسول الله زنم دختر عموی منه، فرزند خدا مدرک سیاه پوست سیاه زغال، با هایی که ما قومه ما فامیله ما همه اجوره نیستیم، ما همه سفید پوستیم یا مثلا زرد پوستیم، اصلا تو یک فامیل میکنم همه از زنده هستن، هیچ کدام سیاه پوست نیست. و من به یه خانومم شک کردم نکنه با کسی هم بستر شده که بچه از سیاه پوست در اومده، شباهتش قیافش همش به سیاهان حبشه هست و من تو فامیل یک نفر حبشی هم ندارم. شکایت کرد از زنش نزد پیغمبر، پیغمبر اکرم گفت صبر کن عجله نکن من بررسی کنم. او زمان آزمایشات ژنتیکی نبود، ولی پیغمبر با اون مسائلی که داشت یه بررسی های انجام داد که نیامده تو رو چگونه کرد. بعد زنه رو خواست صحبت هایی کرد با زنه، علائمی رو از زنه جستجو کرد، بعد مرده رو خواست بهش گفتش که این زن تو زن خوبیه پاکه و دست به کسی چیزی نداده و این بچه این بچه خودت هست. خب چرا اینطوریه؟ حضرت فرمود بین هر انسان تا حضرت آدم 99 ارق وجود داره، ژن وجود داره که در ساختمان فرزند فعالیت میکنه و فرزند تو شبیه به یکی از اون ارق هاست، ژن هاست، و این بچه از همون ژن که در اجداد و اجدادت سابقه نداشته به قرض یکشون ایجوری بوده ایجوری بوده از اونجا به بعد ایجوری شده و فرزند تو بگیر از خود. این روایت در کتاب وسائل شیعه هست جلد 14 صفحه 374 که بحث ژنتیک که بحثی است که تو اسلام بوده و هست. خب دانشمندی به نام آلن جمله زیبایی میگه، میگه تربیت میدونین چیه؟ تربیت فتح مداوم است، فتح وجود خیشتن. ما باید در تربیت باز کنیم، حیف فتوحاتی داشته باشیم. مربی کارش اینه به استعدادهای اون کودک اون طفل بر اساس شناختهایی که پیدا میکنه هی ارزیابی میکنه هی باز میکنه. تربیت اینه فتح مداوم، فتح وجود اون وجود دارد جمع کرده و او را به شکل یکی از اون صورتها می آفریند. کسی نباید بگوید این فرزند به من یا به فلی پدران من شباهت نداره، اعتراض کنی نه. این امروز که علم اومده آزمایشی انجام میدم حتی میتونم بفهمم از راه خون از راه جن که بچه مال توماست. کسی اینجا نمیتونه حتی بچه رو بچه نسبت بده به کسی نسبت بده، نه. علم الان خیلی خوب پیش رفته، راحت میتونه ثابت بکنه. این روایت هم در بهار جلد 14 و صفحه 374 هست. امیرالمومنین در صفات اخلاقی و کرامات نفسانی و خلقیات انسان هم اعتقادش همین هست، میفرماید حسن الاخلاق برهان کرم الاعراق اعراق. میگه این سجایای اخلاقی یه قسمش دلیل و پاکی وراثته، از ارث بردی این گونه هستش. لذا خانواده های با فضیلت و کریم همسری انتخاب کن از خانواده با فضیلت باشه که بچه هاش هم انسان های با فضیلت باشه، راحت تربیت بشه. یه آقای خانم خوبی داشت، یه خانم فرزند یه خانواده بود که یه سری مسائل مشکل داشتن، یک سری البته اون دینی بودن ولی یک سری مشکلات داشتن، ضد یه موضوع بودن. این اومده با تمام مسائل این مرده انظر دینی فضائلی همه اینا موافقه، همش با یه مورد نمیتونه خودشو هماهنگ کنه. زن خودشو میگه من از خدا میخوام، دوست دارم ها، ولی چه کنم نمیتونم با این موضوع، دست خودم هم نیست. زن پیش من اومده ها صحبت کرد، موضوع که همه مسائل هماهنگ، اینه که اونو هماهنگش کن. مثلا این مورد رو میگفت نمیدونم اصلا دست اصلا متنفرم از قضیه، از این موضوع، از این مورد، مثلا این رو میتونه همه هنگوش کنم. بعد که من بررسی کردم که بله در پدر این اون زدگی بوده که به این به ارث رسیده، با کی موافقه؟ مثلا فرض کن، من مثال میگم، حالا فرض کن دوست داره شوهرش تفیقه باشه، سجا سواف باشه، دینی متدینه، ایک رو نمیتونه. مثلا برای بر اکسس مثلا میگم مثال دارم، هر کاری که نمیتونم، اصلا نمیتونم خودم همان که شوهر من روش داشته باشه، مثلا یه فلان لباس فلان یه چیز اینجوری تو زندگیش داشت، نمیتونم هر کار میکنم نمیتونم، دست خودش نیست. بعد باباش اینطوری بوده تو این قضیه، این بو ارث رسیده. بذار این نقش مهمی داره، مثلا وراثت صفاتی در وجود انسان گاهی این شکل میگیرن. خب پیامبر اکرم میفرمان انظر فی ای شیء تزع ولدک فان العرق دساس، ببین نطفه تو کجا میخوای استقرار بدی. این در باب بچه درست کردن، این خانوم تو حتما باید بررسی کنی که از خانواده اصیل باشن. چگونه شد گفتم تو نوارم گفتم دیگه، تو اون سری آینه انتخاب گفتم. اون خانواده دارم. من خانواده اصلا تجزیه کردم، چند تا خانواده داریم همه تقسیم بندی کردم و نشانه ها علائمش گفتم. ببین نطفه خود رو در چه محلی میخوای مستقر کنی، زیرا اخلاق اجداد و پدران به فرزندان به ارث میرسد و خون این ژن تأثیر خود را میگذارد. این سخن پیغمبر است. پس حتما در خانم شما اون صفات اون چیزا باید هماهنگ بشه که در تربیت مؤثر. اینا رو معمولا جوون رو بررسی نمیکنه، نمیتونم بررسی کنم، اصلا تخصصی ندارم. دنبال یه خانم هست که خوشتیپ باشه، خوشگل باشه، ها میگه صفا هم باشه، نه ایجوری اصلا تو باقی نیست. بعد وقت بچهش بعد یا آقای دینی بود از دوستان ما متدینه، خدا خوب بچهش نگاه کرد، تعجب کرد، بیوفاش داد میزن. چرا تو بچت اینطوری هست؟ خب ما اونقدر در تربیت قوی نیستیم که شما بگه چقدر درست تربیت خوندی که بشنگ بتونی مسائلی که جن قویه هست بتونی خبری میگذر اونا با عبوان تربیتیست. تخصص کرد خیلی کجا درست تربیتی رفته؟ من گاهی خانم میفرستم به این دعوت هایی که دبستان ها و دبیرستان ها نیکن، چون ما هم دبستانی داریم هم دبیرستانی داریم، جلسات هست آموزش خانواده و فلانی حرف ها آموزش پرورش میزنه، گاهی خانم برو بین چی میگن، میاد میگه که این چجوریه که این مدرسه یک جمله میگه معلم تربیتش مشاوره، اون که عکسی باز میگه، میگه نه اینجوری نکن، اون آزادی دیگه آزادی ندید. گویی من تعجب میکنم این مشاوره این خانواده ها یا بعضی ها چه پخته عمل نمی کنن، تعجب میکنم چه اصولی کار رو میکنن. من پدرم دارم توی مسئله کار کردن، این همونجوری چه دکوری تو دانشگاه خواندن چه دکوری میام میگن چه دکوری بنویسید، نشد کار کرد. تو اون قضیه با بچه با کار کرده باشی با خانم، من تو بچه ها بودم، تو کودکان بودم، تو بزرگا بودم، دخترها بودم، مسائل مطالعه کردم، غربیش مطالعه کردم، داخلیش مطالعه کردم، با روایت و قرآن و آیات هماهنگش کردم، اینو با درست حقیقته که بعضی از دانشمندا که سخنانشون میکنن. خب این خانواده دچار یه سری مشکلات میشن. گاهی من دیدم که اون مشاور خانواده در بس تربیت کودکش همون مباحث رو مطرح کرده تو دبیرستان، که تو دبیرستان همون رو مطرح کرده. بابا تربیت دختر دبیرستانی، پسر دبیرستانی، یعنی کدوم دوران؟ اون دوران جوانی. او فرق میکنه مراحلش و سیستمش، همه چیش فرق میکنه با اون که در دبستان میخواد کار کنه. این هموزه چیزی خوندن رو میان دیکته میکنن، خانواده هم گازی با چرت میزنن، گاهی مسئولی. این خیلی مهمه که شما در بس تربیت آشنا باشی به موضوع. حالا من یه خلاصه از این مباحث به خدمت شما در چند جلسه میگم، بعد نیستش که استارت هایی باشه در روحت که بتونی روی این موضوع کار کنی. امیرالمومنین یه وقتی تو جنگ، ببین این چقدر نکته، شما باید بچت تا خلاصه بفهمی کجا قضیه خراب بوده، دقیق بفهمی از چی بوده، این تخصص میخواد. امیرالمومنین اینجوری بود، دید که پسرش محمد حنفیه از یه مادر دیگه بود دیگه، دو نهجوگاهه هست این صحبت، دید که دشمن هم نوکه میترسه عقب میزنه. امیرالمومنین بچه‌هاش رو تربیت میکرد، آموزش تاکتیک نظامی و تکنیک نظامی همه بهش یاد میداد، جنگاوری یاد میداد، ایمان و ایران درس بیاد، حقیقی و نظامی درس بیاد دو بود رو. خب در اول فرض دیده آزمایش کرده، در بچه های دیگه دیده آزمایش کرده، ولی دید این یه مقداری تو ها زخمی شد، برگشت خوب گرفتش، وحشت گرفتش. یکی زخمی میشه، ما تو جبهه داشتیم، من خودم تو عملیات ولپج 8 یا آقای بود به نام شریف یا شریفی نژا شریفی زادم چیزی پیربردی بود، بچه هاش و داماداش همه تو جبهه بودن، یکی دوتا شهید شده بودن. من رفتم نزدیک بصره، اونجا عملیات بود بعد از اون جزیره ام الرصاص، بمبارا میکرد، خیلی میزد دیگه. من امام جمعه رو بود از شاهرود اومده، میخواستم ببرمش، خیلی ترس داشت تو بمبارا اون نخلستان که من این آقا حتی به امام جمعه شاهرود گفتم آقا میکشن میزنن، گفت نه ما باید بریم تو خدمت، بچه‌ها یه سال پیش رفتن جلو تو خدمت، این نمیتونیم بریم، گفت نه نیمه خودم میرم. این پیرمرد بنده خدا زوم کرده بره تو خط اول، بچه ها میترستم، من دیدم زشته بنده خدا، خیلی میزد. بعد من ماشین رو تنگ کردم، امام جمعه سوار کردم، پاسدارشون که توش محافظ بودن که بمب چیزی زمد نخوره، من راه رو چون بلد بودم شب گازو گرفتم این توی توی در خون پارای بردر میخورد. من هر لحظه میخواستم بگم آنها رفتیم بالا، رفتیم بالا. اصلا عجیب بود برای من که چرا نمیریم بالا، یه ترکش هم ماشین نمیخوره، انفجارا رو میدیدم جلو ماشین و بعد تعجب میکنم چرا نمیخوره. هر جور بود این رسوندم، رسیدم اینجا. فرمانده من کنو زنده هست، فرمانده اون تیپمون، من سرداران بزرگ، گفت آجا چرا این رو بردی؟ من نخواه این اینجا کشتی میشه، آخه اینجا داش میزن، اون بارا میکرد، توپ خون میزن، این ریختن. اینو همه تو سنگرهایی بودن که دو ردیف آهن و کیسه شن اینا داشت، همین رزمه اونجا بودن که آتش تموم بشه وارد اون جزایر بشن، جزایر تصرف هن اونجا یه لحظه فقط بودن. من بلا فاصله ماشین باشون سریع پریدم رفتم تو اون سنگر که نخوره ترکش ما، اون وقوع میزد. ما اونجا سبا ای شریفی رو دیدمش، شریفی نژاد، به شریف منش فکر کنم شریف منش بود. بعد دیدم که ساق پاش ترکش خورده، خون داره میاد، خونا لخته شده. بهش گفتم چی شده پیر من؟ گفتش که هیچی بابا، خیال میکنم ما رو میتونن از خط بندازن ایدر با این ترکش، ای چیزی نیست، خونی شده بود، ترکش تو پاش بود. گفت نه ولی ما صرف وای میستیم، ما میریم بازه که خونی تو بایست دارم میرم. خب یعنی چی؟ شیرازه وجود روحش انسان اینجوری بود. من تعجب کردم. بعد پاشو میبنده میره طرف جزایر و نم تو همون عملیات، تو عملیات دیگه‌ای که ایشون بعد کربلا 4 فکر می‌کنم بعد شهید میشه یا همون عملیات شهید میشه، چون من دیدم ایشون رو. می‌خوام اینو عرض کنم که شجاع هستن، اما اینکه زخمی می‌خوره هنوز پاش خونی نشه، آخ آخ آمبولانس آمبولانس آ چی شده که من داد نزد می‌کشید چی شده آی او فیلمو چی دیدین که گای لیلی با من دیدین که دوباره بهانه که در رفت بازه چی شده؟ طرف داشت می اومد از پشت خاچریز، یه چوب دستش بود، عکسشم توی روزنامه های پیام انقلاب من دیدم، دستش بود، این دستش ترکش خورده بود، از اینجا شکسته بود، دست آویزون بود، لجوجی می شد دست، پاشم زخمی شده بود، با یه چوبی داشت اونجای لنگو لنگو می اومد عادی. این دسته فقط تو پوست بود، پوسته لجوجی می رفت وقتی که گرفته بود، این لوم لوم میکرده جوری جهموجی عکسش گرفتن. بعد میاد اینجا میگه چاقو داره، میگه بهش میگه این که مزاحمه، این استخونش میخواد دو استخونه که درد بره. با چاقو میگیره پوست پاره میکنه میزه دور، دلش چجوری میره؟ یا اون فیلم دیگه اون دیدی نه که خمپاره تو این دست یارو رفته بود، دیده بودیم خمپاره تو دستش رفته بود، اینجا خود گرده خمپاره بود اینجا آماده بود صحبت میکرد، مصاحبه کردن یکی از بچه‌ای که اینجا هست تو این پادگانی سرهنگه، ایشون خودش عملیات جراحی رو انجام داد، میگه همه ترسن که اون منفجر نیست اطلاعات سبیرین استقوم شگاه بیده ترس یا نیشی امیر مومنین تا دید همه حمد حنفیه مجموع شده آماده خودش رو کرده، حضرت با قبضه قنداق شمشیرش فزره به هون به قایم سیفه تا اینو با اون قبضه شمشیر زدش، گفت چیتی؟ چون میترسی؟ تو جنگ؟ مجموع شدی؟ نده من حرفی حضرت گفت چی؟ بعد میده حضرت چی گفت؟ ریشه رو گفت، گفت ادرک که ارقن من امک، گفت این ترس تو از مادرت به اسم بردی، مادرش ترس بردی، حضرت این دید ریشه رو فهمید کجاست، گاهی این طوریست، خیلی مهم مسئله ژنتیکا، انسان باید اینجوری باشه، اگر این صفات در انسان باشه اثرات ژنتیکی خوبی رو در انسان ایجاد میکنه. آیه داریم در قرآن حضرت نوح نفرین میکنه، به این نتیجه دقت شده و جریان این نفرینش رو به خدا اینطوری میگه، میگه اینه تربیت نمیشن، اینا درست نمیشن، چون نوح بدون که چقدر تبلیغ تو امت، قرآن میگه 900 سال تبلیغ رسالت کرد اینا هدایت نشد، 900 سال چرا هدایت نشدن؟ تربیت کرد دیگه، مربی بهتر از نوح داشت کار تربیتی میکرد، تربیت شغل انبیاست، معلمی شغل انبیاست، تعلیم تعلم شغل انبیاست، عبادت حرف امام نمیشن، نفرین کرد، رب لا تذر علی الارض من الکافرین، این نفرینیه حضرت نوح در سوره نوح آیه 26-27 معناش اینه پروردگارا این مردم کافر گمراه را از صحنه زمین برانداز، نفرین کرد، چرا؟ چون اگر اونها را به حال خود وابذاری این بحث ژنتیک داره میکنه، میگه اگر اونها به حال خود وابذاری از طرفی مایه گمراهی دیگران میشن و از طرفی اون اول عوامل جامعه، دوم از طرفی فرزندانی که میارن جز آلودگی و پلیدگی در وجودشان چیزی نخواهد ما به دست نمیخورن، مثل ژنتیک رو اینجا مثل هم قرده میشن به قطعه هستم اینو مخوام عرض کنم، گاهی این توریست حضرت علی علیه السلام توی یه عملیات یادم رفته استادم میگفت تو بحث ژنتیک حضرت چقدر وارد بود، علم ژنتیک ما به گردش نمیرسه، حضرت با علائمی در ظاهر میفهمید این ژن مادری پدری کدوم جده، ما هنوز علم مونجا نرسیده از ظاهری علائم ظاهری بفهمیم، آزمایش میکنن و تو عملیات نکی کنار حضر علی علیه السلام بودن در حضر حمله میکنه شمشی رو ولی نیزنه، مثل عملیات های دیگه نیست بزنه قلق هم کنه، اصلا مشخصه اونجوری میکنه یه در من و این کلی میکشه باز اونجوری فراره میده، یه رو چه حضر بودش کنه آقا چیچه عملیات شما دیدی پخ میکنه به قول ما، چرا غم میزنی؟ چرا همه رو میکشی مثل عملیات هایی مثل خوارش قلق هم میکرد که برم خودش گفت هیچ کس مثل من نیتونی بکشه، بعد از من کسی اگه میخواست به نیمتونیست این اورزا رو نداشتی کار با اینا به جنگی با این پیشانی بسته ها با این مقدسین این کار کار من بود، اگه من نمودم این دو تا عبد دنیا می رو اسلام داغون میکردن، حضرت خودش گفت این کار منه زد داغون کرد که عقدش رو بعد اونا گرفتن کفار که هر جور هست علی تو از بین برن، بعد یه رو بگو حضرت گفت چرا اجری میزنی؟ حضرت گفت خیلی حرف زیبایی ها، گفتش که دره اسلاب اینها در پشت اینها شیعیان مخلص من هستند، فرزندان اینها خواهن آورد از نسلشون که شیعیان مخلص من و یاوران دین من هستند، به خاطر اینها من عقب رم میزنم که بترسن نکشنش، ببین یه کجا فهمی؟ چه علمیست که میفهمه اینا رو چجوری میفهمه؟ خیلی حرفا حضرت چگونی میفهمه؟ اینه یه علائمی داره، یه مسائلی داره، درسته امیرالمومنین اون پیغمبر امام بود علمی داشت ولی خیلی جا از اون قدرت ولایتی استفاده هر نداشت بکنی که همه جا که نمیده کار بکنی که علم داشت،
و اینو علائم داره، مسائل داره، میشه و گفتون باید علم کشف کنه. پس این دو تو روایت و تو این آیه قرآن هم به این موضوع خیلی اهمیت گذاشته. گاهی یک نفس گمراه میشه، این نفس بود کلا از بین بره، دعا کرد، نفرین کرد، خدا هم همه از بین برد، غیر اون عده خالص رو که حضرت خودشون سوار کشتیش کرد. حتی پسر نوح هم اگه میمون از نفس او خیلی ریشه ها بد میشد، بعد او هم دیگه رفته بود تو فساد و تباهی. البته او عوامل وراثتی نبود، عوامل ژنتیکی نبود، بیشتر عوامل جامعه بود، اجتماع بود درش مؤثر شده بود، که او شاعر میگه پسر نوح با بدان بنشست، خانواده خاندان نبوتش گم شد. گفتم اون عوامل مؤثره، اصلی عوامل هست ژنتیک، وراثت، دو تربیت، سه جامعه. خیلی مهمه، ولی خالی بحث داره که ما هنوز تو بحث ژنتیکش داریم بحث میکنم، تو بحث وراثتش، که تو جامعه اسلامی هم منافقین، آیاتی که ما درباره منافقین داریم اینو همینجوری هستش. اونجا همین میگه که اصالت فطرتشون گاهی به هم دیزه خراب میشه. اولایی که لذی نشتر بود زلالت بالهدا، اونایی که زلالت رو انتخاب میکنن، هدایت ول میکنن، سماره به هر تجارت همه ما کانو محتدین. آنان همانند کسانی هستن، منافقینی میگه، که گمراه و فساد رو بر به قیمت از دست دادن فطرت به استعدادهای خدادادی، حق طلبی و توحید خریده و این معامله سودی بر ایشان نداشته و هیچگاه راه راست درست نپیموده و هدایت هم نیافتن. منافقین هم اینجوری هستن، اومدن با یه شیوه های فطرت هاشون ها اینقدر پرده برش گذاشتن که دیگه اصلا اون نفره عمل کنه. الان هم سازمان منافقی همینطوری عمل میکنه، عجیبه. حالا من دیگه دوتا نمونه دارم، وقت بودم به تو میگم. بله، خانومی رو از یکی از استانهای کشور منافقی هماهنگ میکنن، ایشون سه تا بچه داشت. چجوری میشه یه مادر بچه هاش رها کنه؟ فطرت مادر، فطرت زن، بچه خواهی و بچه دوستی، خیلی عجیبه. قرآن میگه منافقین مسیر فطرت رو گاهی عوض میکنن، اینقدر تبلیغات مضمونی و مرموزی دارن، نمیدونم چی کار میکنیم. برگش 3 ماه تو عراق بایش کار کردن، چه کارهای فرهنگی، چه کارهای نظامی آموزشش دادن و محموله بمب و دینامیت و مواد منفجره توی کیفی تشکیلات جاسازی شده آماده بهش دادن که بیاره تو حرم حضرت معصومه، تو حرم حضرت امام بذاره. وقتی که اونجا بازرسی میشه، لو میشه، میگیرنش، یا تو حضرت معصومه بوده میگیرنش، بعد صحبتایی که میکنه میگن تو چطور بچه ها تو ول کردی؟ وقتی تعریف میکرد که از کجا رفتم، چجوری منو بردن از مرز بیرون و به سازمان رسیدیم تو عراق چیکار کردیم، این بحث مفصل داره. و آموزش‌های دادن چجوری بر این مادر اینا کار کردن که این مادر یک بار یاد بچه‌اش نمون کنه. این چقدر تبلیغات مسمومه در منافقین، که طرف رو چطوری میدارن، شکارش میکنن که حاضر جونش رو فدا کنه، چند نفر کشته بشه، به خودش کشته بشه. بعد بی خانمه گفتن تو اینقدر ناشیگری بهت آموزش دادن. بچه‌ها سپاه وقتی اون رمز این کیف رو بهش گفتم، بمبی که اونجا مصرف کرده بود بهش گفتن، گفتم ببین این از اون بمبایی که تو اگر این مرتی کنار هست معصومه ذریح می‌ذاشتی به استارت چه می‌زدی که بعد سر ساعت منفجر بشه، به مجرد که استارت می‌زدی منفجر می‌شد همونجا. این از اون زمانیو نبود، این به یاد نمی‌ده. هم خودت کوچو منافقه میگه این بری کار انجام بده که بعد لو نریم کشته بشه خودشم. اون یه بد نگفته بودن، گفت نه من گفتم اونجا استارت بزن بیا بعد از چند دقیقه خودش خارج بشه منفجر بشه. تو این قطعه تو خیال نیست میخوای استارت بزن میدون عمل میکنن. چقدر مرموز، چقدر خائنانه، چقدر خیانت میشه، چه شیوه هایی کار میکنن جوانه ما رو گمراه کردن که اینشون جنایت میکنن. چه جنایت هایی که منافقین نکردن. وا این عملیات مرساد اصلا رحمت خدا بود، باور کن که 4,000-5,000 منافق با دست خود پای خودش بیاد تو ایران قتل عام بشه. واقعا یکیشان بود دنیا رو تکون میداد، اینقدر بیرقصی جنایت پیشه. آقا شما یادتون نیست فیلم هایی که از منافقین شکنجه هاشون بچه ها سپاه رو میگرفتن انجام میدن نشون میدن، یا چیکار کردن تو سازمان؟ چقدر اینو کار کردن و چه جیوه‌های صهیونیستی اینها آموزش دیدن که ره این صفات ها رو خودشون کنن چی از دیگران هم محو میکردن. بر طبیعت اون وجودیشون چقدر تربیتاشون، تربیت فرق نمیکنه، یه وقت تربیت به بده یه وقت تربیت به خوبه، اونو در تربیت بد چجوری میکردن. اسرائیل شهید فلاحی رو که میشناسیم، تیمسار فلاحی، شهید فلاحی توفیق شاملش رو شهید شد. امام بدین چی گفت در شهید فلاحی؟ گفت شهید فلاحی عاقبت به خیر شد. یعنی اون چیز که امام بدین است که این بنا نبود عاقبت به خیر بشه، این بنا بود که جنایت پیشه بشه. مردی که در عملیات علیه مسلمین آمریکا در کجا هستش که تو تاریخ انسانهایی هستن مثل ژاپنی هستن، ویتنام، شهید فلاحی درد تیمساریشو به خاطر افتخارات در ویتنام کرد به افتخارشاه، اونجا از ماشاشو پرس دادید واقعا تیمسار رو خوبیه، بهش درد تیمساری دادن در ویتنام علیه مسلمین رفته بود کار کرده بود. شهید فلاحی بعد از انقلاب عرض کرد جبهه خودشو، حالا چه اثرات ژنتیکی بود که این مردی مرتبه برگشت مثل هور و بعد در کنار نماینده ولی فقید در سپاه شهید محلاتی شهید شدن و شهید داری که در اون فیض عظما در هواپیما. من یکیشو بگم، در آموزشی که ایشون رفته در اسرائیل دیده، آموزش هایی که بهشون میدن تو اسرائیل ایجوریه، آموزش های شکنجه، آموزش های چی؟ امتحان که میخوام بگیرن مثل امتحان های شما که نیستش، آزمایش هایی میکنن، برنامه هایی دارن که بعد اون رحم جمع بشه از وجودت. بعد مثلا یک مار رو بهت میدن میگن زنده زنده پوستش بکن. یکی از این سباکی ها میگفتن که چجوری تو اونجا تو چیز دیدی آموزش دیدی وقت امتحان چجوری قبول شدی که تو رو به عنوان شکنجهگر فرستادن تو سباک؟ گفت یه گربه رو من دیدن، گفتن گربه رو زنده زنده پوستشو بکن. بعد اونجا رو نگاه میکنن چرا رحم داری؟ چجوری که اسرائیلی ها اینجوری هم عجیب هم. چرا امام میگه اسرائیل از صفحه روزگار بود محو بشه؟ چرا میگه اسرائیل اگه انگوشش به بحر عالم بخوره عالم رو نجس میکنه؟ اینقدر اصلا میگه اسرائیل بود محو بشه، به کودک و مودک رحم نداره. اصلا وقتی به اسرائیل رسیدی دیگه نگاه نکن بچه بزرگ زنه صاف محو میده. این چی؟ اسرائیل ایجو ام الخبائثی هستش. چی کار میکنه؟ دشمن اینجوری کار میکنه که اینجا در آیه قرآن خدا میگه در این سوره بقره آیه 16 که اولئک الذین اشتروا الضلالة ادعی هستن منافقین که حاضرن ضلالت بخرن، تاریکی ها ظلمت ها گمراهی ها اینا رو بخرن به قیمت چی؟ هدایت رو از دست بدن. و بعد تجارتی است قرآن میگه کام و کان و مخترین به اینا هیچ وقت هدایت نمیشن، تو راه نمیان. خب بحث ما تا این قسمت تموم شد، باید وارد موارد جنسی بشم که در نطفه و ژن‌ها اثر میذاره. این چه مواردی داره که ژن‌ها چگونه شکل میگیره، نطفه چه حرکت انجام میده و این بحثی داره که اینو دیگه میذاریم برای جلسه بعدی که رعایت یه سری مسائل جنسی اثرات تربیتی در نطفه آینده داره. چون تو مقوله بحث وراثت هستم هنوز این بحث رو باید ادامه بدم، به این مباحث اشاره میکنم که نکات بسیار زیبایی داره که انشالله اینو هم متوجه بشیم در بستن انعقاد نطفه با مشکلی برخورد نکنیم از این نظر. خب خدا انشالله به همه شما توفیق عطا کنه بتونیم مسائل اسلام بیاموزیم و به اون عمل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.